رحمت و سلامتی به فزونی بر شما باد. رب الارباب را سپاس گویید، زیرا که محبت او جاودانه است. آمین. متوجه شدیم که حنا تنها کسی بود که خداوند را خداوند سبایوت نامید، یعنی صاحب و آفریننده هر آنچه وجود دارد. در ادامه، او فرمانده لشکر انبوه فرشتگانی است که مطیع او می باشند. کتاب پیدایش باب 32 آیات 1 و 2 و کتاب لوقا باب 2 آیات 13 و 14. او خدایی است که معجزات بیشماری برای قوم اسرائیل انجام داده است. این سه کلمه ای یهوه سبایوت بیانگر ایمان حنا نسبت به خدای بزرگ و قادر مطلق می باشد. شناخت صحیح خدا باعث می شود که انسان کوچکی خود را در مقابل عظمت او بهتر درک نماید. حنا با خود اندیشید در برابر چنین عظمتی من هیچم و کنیزکی بیش نیستم. او کلمه کنیز را 3 بار تکرار نمود. او این کلمه را به دقت انتخاب کرده بود. او در مقابل قدوسیت خدا خود را انسانی خاکی و ناچیز می‌پنداشت. اما با وجود این مایل بود که او را خدمت کند. با در نظر گرفتن این نکات بود که حنا خواسته بزرگ خود را بیان کرد. او می دانست که چنین خدای بزرگی می توان انتظار معجزه‌ای بزرگ داشت. پس با خواهشی کوچک به حضور او نیامد. اگر به درگاه یک انسان ثروتمند بیاییم و فقط مبلغ ناچیزی درخواست کنیم، به مقام او توهین کرده ایم. دعای حنا سربسته و مبهم نبود. او به طور روشن و واضح درخواست خود را مطرح کرد. او از خداوند یک فرزند پسر می‌خواست. پس از ابراز خواهش خود بلافاصله با خدا پیمانی بست. پسرم را به تو تقدیم می‌کنم تا در تمام عمر خود وقف تو باشد و موی سرش هرگز تراشیده نشود. منظور حنا این بود که پسرش را به عنوان نظری تقدیم خدا می نماید. اگر خدا به او پسری عطا نماید، این پسر متعلق به خدا خواهد بود و بر طبق قانون نظیره باید از نوشیدن شراب و مسکرات بپرهیزد و موهای سرش را نتراشد. کتاب داوران باب 13 آیات 3 تا 5، کتاب لوقا باب 1 آیه 15 و کتاب آموس باب 2 آیه 12. آیا منظور اصلی حنا از بیان این سخنان این نبود که به خداوند بگوید ای خدای آسمان ها، تو می دانی که من پسری می خواهم، اما بیشتر از اینکه او را برای خودم بخواهم، مایلم که او متعلق به تو باشد. هرچند که در آن زمان مذهب در قوم اسرائیل معنی اصلی خود را از دست داده بود و حتی کاهنان نیز شریعت موسی را رعایت نمی کردند، در قلب شخصی مانند حنا ایمانی پاک و خالص وجود داشت. اما او نمی توانست بر دیگران تأثیر بگذارد. آنچه سرزمین اسرائیل در آن زمان احتیاج داشت، مردی بود که میان خدا و مردم میانجیگری کرده و رابطه گسسته را مجدداً برقرار نماید. مردی که نوید بخش آغازی نو باشد. آیا گریه و تضرع حنا فقط برای به دست آوردن نفع شخصی بود و یا در عین حال به حال خدا و قوم اسرائیل نیز می گریست؟ آیا به همین دلیل نبود که دعایش چنین اثر عمیق و گسترده‌ای داشت؟ آیا او به نقش خود در جستن راه حلی روحانی برای مشکل قوم خیش واقف بود؟ در کلام خدا پاسخی برای این سوالات نمی‌یابیم، اما احتمال درستی چنین مفروضاتی وجود دارد. طرز برخورد ایلی با حنا نشانه دیگری از وضعیت بحرانی قوم و کاهنان در آن برهه از زمان می باشد. یک بار دیگر حنا با انسانی روبرو می شد که با بیرحمی او را مورد داوری قرار می داد. سخنان او چون ضربات تازیانه بر حنا فرود می آمد. تا به کی مست می شوی؟ شرابت را از خود دور کن. کتاب اول سموئیل باب 1:14. ایلی کاهنی که جرأت نداشت پسران خود را توبیخ نماید، حنا را شتاب زده مورد قضاوت قرار داد. او بدون تفکر و تأمل اظهار نظر کرد. این حاکی از عدم خویشتنداری و دید روحانی او بود. سخنان او همچنین نمایشگر این نکته بود که در آن ایام رفت آمد مستان و زنان بدکاره در خانه خدا رواج داشت و این امر چیزی قبیح و غیر منتظره محسوب نمی شد. حتی پسران شخص خود ایلی با چنین زنانی که در کنار دروازه خیمه اجتماع کار می کردند هم خواب می شدند. کتاب اول سموئیل باب 2:22. اما حنا از حضور خداوند لبریز شده بود. او در خود نیازی به دفاع از خیش احساس نمی کرد و بدون اظهار شرم از عمل خود و یا جریح دار شدن احساساتش در چند کلمه موقعیت خود را تشریح نمود. پس ایلی نیز ناگهان به خود آمد و همچون یک کاهن و مرد خدا زبان به سخن گشوده و گفت: به سلامتی برو و خدای اسرائیل مسئلتی را که از او طلب نمودی تو را عطا فرماید. کتاب اول سموئیل باب 1:17. ایلی بدون اینکه از موضوع دعای حنا با خبر شده باشد، از طرف خدا به او گفت که خواستش به جا آورده خواهد شد. با شنیدن این کلمات، آرامش خداوند قلب حنا را پر نمود. آرامشی که مافوق عقل انسانی بوده، ثمره دعای ایمان می باشد. کتاب فیلیپیان باب 4:6-7. او مشکلات و نگرانی هایش را به حضور خدا آورده و آنها را نزد او گذاشته بود. قرنها بعد نویسنده نامه به عبرانیان نوشت: پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. کتاب عبرانیان باب 11:1. حنا این موضوع را شخصا تجربه کرده بود. او غالبا اطمینان داشت که دعایش شنیده شده است. تغییرات ظاهری حنا چشمگیر بود. او دیگر غمگین و ترش رو نبود و با چهره‌ای درخشان و با خوشحالی راه خیش را پیش گرفت. اشتهای او نیز برگشت. او با ایمان و اعتماد به خدا به زندگی خود ادامه داد و این ایمان برای اطرافیان او به خوبی قابل مشاهده بود. یک سال بعد سموئیل به دنیا آمد. معنی نام او شنیده شده توسط خدا یا مسموع خدا می باشد. در این مرحله از زندگی بود که برای حنا معنای اسم خودش یعنی فیض یافته یا مورد لطف واقع شده نیز مفهوم واقعی پیدا کرد. او دیگر زنی فراموش شده نبود، بلکه انسانی بسیار مفتخر محسوب می گردید. دعای او نقطه عطفی در تاریخ قومش به وجود آورد. دیری نپایید که کلام خدا در تمام اسرائیل مجدداً به گوش مردم رسید. کتاب اول سموئیل باب 4 آیه 1. خداوند از طریق سموئیل حتی هنگامی که او کودکی بیش نبود سخن گفت. اول سموئیل باب 3 آیات 11-14. از شمالی ترین نقطه اسرائیل یعنی دان تا جنوبی ترین نقطه آن یعنی بئرشبع همه دانستند که سموئیل نبی خداوند است. اول سموئیل باب 3 آیات 19-21. قوم اسرائیل از پرستش بت‌ها دست کشیدند و به طرف خدای واقعی روی آوردند. تابوت عهد خداوند که به دست فلسطینیان افتاده و نسبت به آن با بی احترامی رفتار شده بود، به اسرائیل بازگردانیده شد. کتاب اول سموئیل بابهای 6 و 7. بین بنی اسرائیل و فلسطینیان در تمام ایام عمر سموئیل صلح برقرار گشت. دشمنان قوم اسرائیل می توانستند دست خدا را که بر ضد ایشان در کار بود ببینند. همچنین شهرهایی که در اثر جنگ‌های مختلف به دست دشمنان تسخیر شده بود، مجدداً تحت سلطه بنی اسرائیل درآمدند. ایمان حنا در پسر او نیز دیده می‌شد. قرن‌ها بعد نام او را در بین قهرمانان ایمان مشاهده می‌نماییم. در این آیات همچنین به این نکته اشاره می شود که او از مردانی بود که به وسیله ایمانش ممالک را تسخیر کرد. کتاب عبرانیان باب 11 آیات 32-33. سموئیل که در پاسخ به دعای حنا به دنیا آمده بود و نامش همواره این موضوع را به او تأکید می کرد، مردی بود که هرگز دعا کردن را ترک نکرد. او حتی ترک دعا را گناه می شمرد. کتاب اول سموئیل باب 12 آیه 23. خدا نیز دعاهایش را بدون جواب نمی گذاشت. اول سموئیل باب 7 آیه 9. ارزش واقعی سموئیل به عنوان نبی، کاهن و داور برای قوم اسرائیل و سایر انسانهایی که در طول قرون و اعصار زندگی سموئیل را چه از نزدیک مشاهده و یا بعدها مطالعه کرده اند، عظیم و غیر قابل وصف می باشد. ای حنا، آیا تو با دیدن جواب دعایت متبارک نبودی؟ مفتخر از اینکه همانند فرزندان سارا و ربکا، فرزند تو نیز چنین نقش عظیمی در تاریخ ایفا کرد. مریم، مادر عیسی مسیح، سالها بعد در تجلیل خود از خداوند از بخشی از سرود حنا استفاده کرد. کتاب لوقا باب 1 آیات 46-55. فاصله زمانی ما بین دعای اول حنا و سرود او، کتاب اول سموئیل باب 2 آیات 1-10، چند سالی بیش نمی باشد. سالهای بارداری و نوزادی سموئیل برای حنا بسیار زود سپری گشت. حنا به محض اینکه دوره شیرخوارگی سموئیل به پایان رسید، بین 2-5 سال بعده خیش عمل کرد و او را به حضور خداوند آورده به او تقدیم نمود. خب عزیزان، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می گوییم که ما را به روح خودت پیوند زده ای و به ما راه امید را نشان داده ای. راهی که همیشه پاک است و با اطمینان می توان در آن قدم زد. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.